ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وزیر خارجه فرانسه می گوید برای مشارکت در نوشتن توافقنامه هسته‌ای به لوزان بازگشته است. 35 کارگر یمنی قربانی تبادل آتش جنگنده های عربستان سعودی و حوثی ها شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش های این ساعت را به آگاهی شما می رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو 5 به اضافه 1 از اواخر چهارشنبه شب تا بامداد پنجشنبه به وقت شهر لوزان سوئیس ادامه یافت. طرف‌های مذاکره اعلام کردند که پس از چند ساعت استراحت مذاکرات روز پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. محمد جواد ظریف پس از مذاکرات دیشب به خبرنگاران گفت مذاکرات پیشرفت داشته است. آسوشیتد پرس هم به نقل از ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش می‌دهد که پیشرفت مذاکرات ادامه داشته اما هنوز تفاهم سیاسی حاصل نشده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اواخر وقت چهارشنبه به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 پیوست. آقای فابیوس مذاکرات را در این دوره به یک ماراتون تشبیه کرد که در شرایط بسیار سختی ادامه دارد. او به خبرگزاری ایتارتاس گفت به لوزان بازگشته و قصد دارد با همتایان خود در نگارش متن توافقنامه مشارکت داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا دست کم تا صبح پنجشنبه در لوزان سوئیس خواهد ماند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر همچنین گفت طرف مقابل هنوز به درک سیاسی نرسیده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت طرف مقابل فرصتی تکرار نشدنی دارد که باید به بهترین نحو از آن استفاده کند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، جان کری و محمد جواد ظریف شامگاه چهارشنبه یک نشست دو جانبه با حضور معاونان خود برگزار کردند. انفجار در بندر هدیده در دریای سرخ موجب کشته شدن 35 کارگر یک کارخانه محصولات لبنی شد. منابع امداد و درمان در یمن به خبرگزاری ها گفتند به نظر می رسد این مورد یکی از بیشترین تلفات غیر نظامیان از زمان آغاز حمله های هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه شیعیان حوثی در یمن باشد. به گزارش رویترز در تیراندازی میان شبه نظامیان حوثی و جنگنده های عربستان سعودی و متحدانش این کارخانه مورد اصابت قرار گرفت. سخنگوی نظامی عربستان سعودی با متهم کردن شبه نظامیان حوثی به دست داشتن در این انفجار روز چهارشنبه به خبرگزاری ها گفت اطلاعاتی در دست دارند که ثابت می کند این کارخانه توسط راکت های کاتیوشای متعلق به حوثی ها هدف قرار گرفته است. پلیس ترکیه اعلام کرد روز چهارشنبه زنی را که اسلحه و نارنجک به همراه داشته به ضرب گلوله از پای درآورده است. این زن به همراه مردی که از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده تلاش داشتند به مقر پلیس استانبول حمله کنند. به گزارش رویترز این سومین حمله به مراکز دولتی در ترکیه در دو روز گذشته است. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دو شبه نظامی چپگرا دادستان استانبول را در دفتر کارش به گروگان گرفتند. در پی هجوم نیروهای یگان ویژه پلیس برای آزادسازی فرد گروگان گرفته شده، دادستان و گروگانگیران کشته شدند. و خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که یک کشتی ماهیگیری صنعتی که در مالکیت روسیه بود اواخر چهارشنبه با 132 سرنشین در غرب اقیانوس آرام در نزدیکی شبه جزیره کامچاتکا غرق شده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش های این ساعت. گزارش ها حکایت از آن دارد که شبه نظامیان دولت اسلامی یا داعش سابق از روز چهارشنبه وارد اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق پایتخت سوریه شدند که خود محله بزرگ از شهر دمشق به شمار می رود. در همین حال در جریان کنفرانس کمک های بشردوستانه به آسیب دیدگان جنگ داخلی سوریه که در کویت جریان داشت، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس وعده دادند که حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار به آوارگان و آسیب دیدگان سوریه کمک کنند. و این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران از 4 سال پیش تا کنون بیش از 4 میلیارد دلار کمک‌های انسانی به دولت سوریه تحویل داده است. گزارشی در این باره می‌شنوید از کیانه معنوی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول شاهدان عینی و نهادهای حقوق بشری، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش که وارد اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق شدند، اکنون کنترل بخش‌های بزرگی از این اردوگاه را در اختیار دارند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در پی ورود نیروهای داعش روز چهارشنبه تا کنون نبردها در خیابان‌های این اردوگاه جریان دارد. اکنون بیش از یک سال است که نیروهای حکومتی بشار اسد و گروه‌های شبه نظامی اسلامی مانند حکومت اسلامی یا داعش، القاعده و گروه النصره بر سر اردوگاه یرموک در کشمکش هستند. ساکنان این اردوگاه که در آغاز حدود 150 هزار نفر بودند، اکنون پس از درگیری‌های سال گذشته به حدود 18 هزار نفر کاهش یافتند. با ورود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش به کمپ یرموک، اکنون این گروه بیش از هر زمان دیگر به پایتخت نزدیک شده است. رویترز گزارش می‌دهد حکومت سوریه موانع و پست‌های نظامی بسیاری را در مسیرهای ورودی به دمشق برای جلوگیری از نفوذ احتمالی نیروهای داعش به پایتخت ایجاد کرده است. در تحول دیگر، در راستای تلاش‌ها برای کمک به غیر نظامیانی که از جنگ سوریه آسیب دیدند، روز چهارشنبه در کنفرانس کمک به آوارگان سوریه در کویت، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از وعده برخی کشورها برای کمک به آسیب دیدگان جنگ داخلی سوریه خبر داد.
Violence has left so many Syrians without homes, without schools, without hospitals and without hope.
بان کی‌مون گفت خشونت‌ها در سوریه بسیاری را آواره و ناامید کرده است. بان کی‌مون افزود جامعه بین‌المللی امروز پیشقدم شده و می‌خواهد شرایط بهتری برای آسیب دیدگان جنگ فراهم کند. دبیر کل ملل متحد گفت کشورهای عضو سازمان ملل، کشورهای منطقه و شرکای بین‌المللی وعده 3,800,000,000 دلار را برای کمک به آوارگان سوری دادند. به گفته وزیر خارجه کویت، شیخ صباح خالد آل حمد آل صباح، سومین کنفرانس بین‌المللی جمع‌آوری کمک‌های انسانی در کویت این بار با شرکت 78 کشور و 40 سازمان بین‌المللی و بیش از 100 سازمان غیر دولتی برگزار شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید اکنون حدوداً 50 میلیون آواره در جهان است که به گفته او 4 میلیون از این افراد شهروندان سوریه هستند.
It's very difficult to mobilize such humanitarian assistance. We have 50 million refugees at this time. 4 million are from Syria.
آقای مون گفت علاوه بر این 16 میلیون نفر دیگر هم در سوریه محتاج کمک‌های انسانی هستند. در این میان خبر رسید که حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیز در کویت و در حاشیه این کنفرانس با دبیرکل سازمان ملل دیدار و از جمله در مورد سوریه گفتگو کرده است. برامر گزارش‌ها، حسین امیر عبداللهیان در این دیدار از آنچه استمرار ورود سلاح و عناصر مسلح به داخل سوریه به ویژه در هفته‌های اخیر خوانده، ابراز تأسف کرده و خواستار نقش فعالتر سازمان ملل در قبول مسئولیت‌هایش در منطقه و توقف این روند شده است. امیر عبداللهیان همچنین به نقش ایران در کمک رسانی به مردم جنگ زده سوریه اشاره کرده و گفته است که ایران از زمان آغاز بحران در سوریه حدود 4 سال پیش کمک‌های بشر دوستانه به صورت کمک‌های غذایی و سوخت برای خانواده‌ها و آمبولانس به ارزش 4,200,000,000 دلار به سوریه ارسال کرده و گفته است که این کمک‌ها به دولت سوریه و جامعه مدنی این کشور تحویل شده است. برخی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی و همینطور کشورهای عربی در منطقه جمهوری اسلامی ایران را به دخالت و دامن زدن به بحران سوریه متهم می کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده است.
گزارشی بود از کیانه معنوی.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 11:09:55 است به وقت تهران. این بخش را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به اسرائیل سفر کرده گفته است که روابط آمریکا و اسرائیل همچنان مستحکم و خدشه‌ناپذیر است. آقای بینر در حالی چنین اظهار نظری کرده که در روابط دولت باراک اوباما با دولت بنیامین نتانیاهو بر سر گفتگوهای هسته‌ای با ایران شکاف ایجاد شده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که دولت خود را برای هر نوع توافق احتمالی اتمی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران آماده می‌کند. مشروح این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنه.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که پیوندهای دو کشور اسرائیل و ایالات متحده ناگسستنی است. روز چهارشنبه 12 فروردین پس از دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آقای بینر بر استحکام دوستی و اتحاد دو کشور تاکید کرد و این در حالی است که روابط دو دولت بر سر اختلاف با روند گفتگوهای اتمی با ایران به سردی گراییده و دچار شکاف شده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در رأس هیئت پارلمانی متشکل از 9 تن از اعضای ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان به چند کشور خاورمیانه سفر کرده و از عربستان نیز دیدن می‌کند، آخرین مرحله سفر 5 روزه به اسرائیل را به موضوع امنیت ملی و تهدیدهای تروریسم متمرکز ساخت. آقای بینر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو گفت ممکن است که گاهی بین دو دولت اختلاف‌های سیاسی بروز کند، ولی پیوند بین دو کشور همچنان مستحکم است. Our delegation spent the last 5 days throughout the Middle East. رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان افسود که طی 5 روزی که در خاورمیانه به سر می‌برد، پیام‌ها از همه سو یکسان بوده، مبنی بر اینکه نمی‌توان از تهدیدهایی که متوجه همگان است چشم‌پوشی کرد. او گفت همه ما با تهدیدهای یکسان روبرو هستیم. نخست وزیر اسرائیل نیز بر خطرهایی که کشور او را تهدید می‌کند اشاره کرد. In this violent and unstable region, نتانیاهو گفت در این منطقه خشونتبار و بی‌ثبات که در آن کشورها از درون منفجر می‌شوند و تعصب و افراط‌گرایی نیز در حال جوشش است، تنها دوستی و اتحاد آمریکا و اسرائیل است که همچنان مستحکم باقی مانده و امیدهای مشترک دو ملت برای صلح و ثبات این منطقه نیز همواره توانمند بوده است. ولی به رغم سخنان دوستانه و واژه‌های مطبوع، گزارش‌ها حاکی از افزایش نگرانی‌های دولت نتانیاهو از ماهیت توافق احتمالی هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران است. وال استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل آماده برداشتن گام‌های بعدی برای مقابله با توافق اتمی ایران است. وال استریت جورنال میگوید که پس از مخالفت‌های نخستین اسرائیل با توافق نامناسب اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران، مقام‌های اسرائیلی اکنون خود را آماده توافقی می‌کنند که به رغم محدود ساختن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، آن را متوقف نمی‌کند. دولت ایران همواره تأکید کرده که فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است، ولی اسرائیل عمیقاً بر این باور است که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است و سرانجام نیز به آن دست خواهد یافت. نگرانی‌های دولت یهود هنگامی بیشتر می‌شود که اعضای ارشد سپاه پاسداران در فرصت‌های گوناگون بر نابودی اسرائیل تأکید کرده‌اند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی ایران گفته است که محو اسرائیل موضوعی غیر قابل مذاکره است و آزادی فلسطین هدف قطعی سپاه و بسیجیان است و این نیروها برای تحقق چنین هدفی آماده تر می شوند. رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که نتانیاهو روز چهارشنبه بار دیگر از قدرت‌های بزرگ خواست تا در پی توافق بهتری با ایران باشند، چرا که به باور او مجاز ساختن جمهوری اسلامی به ادامه غنی‌سازی و سایر فعالیت‌های اتمی تضمین کننده هدف مذاکرات نخواهد بود. در کنار این گونه خبرها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست شورای امنیت ملی کاخ سفید به بررسی موانع بازدارنده توافق اتمی با ایران پرداخت و از طریق ارتباط ویدیویی با جان کری وزیر خارجه و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا گفتگو کرد. کاخ سفید از جزئیات این گفتگوها مطلبی منتشر نکرده است.
با گزارشی که از نادر صدیقی شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان ساعت خوشی آرزو می‌کنیم.